اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. بزرگواران در جریان هستند که ما روایات مربوط به طرفداران این که تمام غسل‌ها علاوه بر غسل جنابت کفایت از وضو می کند را در ضمن 8 روایت محضر شریفتون مطرح کرد. از دیروز شروع کردیم به بیان ایراداتی که بر این ادله وارد کردند و گفتیم این ایرادات و خدمت شما بزرگواران مطرح میکنیم و سعی میکنیم که به این ایرادات پاسخ داده شود تا در نهایت امر ببینیم حق با کسانی است که معتقد به عدم کفایتند یا حق با کسانی است که معتقد به اجزاء و کفایتند. اولین اشکالی که دیروز خدمت شما سروران عزیز مطرح کردیم اینطوری مطرح کرده بودند که قبول، این روایاتی که شما مطرح کردید قبول، منتها یه نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که هرچه روایات ما زیادتر، صحیحتر، صریحتر باشد در بیان مراد، ولی موقعی که میبینیم اینها در برابر دیدگان اصحاب ما بوده، یعنی اینطور نبوده که حالا ما به این روایات توجه کرده باشیم و اصحاب و بزرگان ما به این روایات توجه نکرده باشند. و خلاصه قائلین به عدم اجزا و عدم کفایت غسل از وضو حتما این روایات را هم دیدن، اینطور نیست که ندیده باشند، اما میبینیم مستشکل میگه میبینیم این بزرگان ما از این روایات اعراض کردن و برخلاف این روایات فتوا دادن. این اعراض و این فتوای برخلاف این گمان را برای ما تقویت میکنه که نمیشود به این روایات تکیه کرد، اعتماد کرد. و علاوه بر این که مرحوم صدوق هم محضر مبارکتون عرض کردیم مخالفت با این روایات را به مذهب امامیه نسبت داده، یعنی گاهی از اوقات میگه فلان عالم، فلان شخصیت فقهی با این روایات مخالف، شیخ صدوق دیگه گام آخر را برداشته، گفته مخالفت با این روایات داله بر اجزا و کفایت غسل از وضو، این مخالفت طبق مذهب امامیه است، یعنی المذهب الامامیه یدل بر این که این روایات عرض شود خدمتونی که همراه با مذهب امامیه نیست. یعنی تا اینجا شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جواب داده. لذا عرض کردیم که این آقایون فرمودند که بنابراین در صورت وجود روایاتی که قابل تعویلن، خب ما عرشبت تعویل میکنیم اینها را. اونایی که تعویل ناپذیرن اونها هم باید کنار بگذاریم. خلاصش این است که یک کلمه این روایات را شما خوندید برای ما، بیانم کردید، توضیح هم دادید، اما اصحاب از این روایات بفرمایید و فتوا، و شیخ صدوق هم دیگه پیازداف کرده و فرموده این روایات خلاف مذهب. بسم الله، چه کار میخواید بکنید؟
در نتیجه بزرگ لازمه.
شما چطور عجولید؟ خلق الانسان و عجولا، ما هنوز نه نتیجهی نه صغرایی نه کبرایی حرف اینا را نقل کردیم، در نتیجه هنوز نرسیدیم. اجازه بدید، یعنی طوری من محکم این اشکال رو مطرح کردم که آقا منقلب شد. بله، یعنی
نامید شدیم.
نامید نشو، هنوز ما هستیم و خدمت شما. بله، ارادت هم داریم. اما در رابطه با این بیانی که با این قرص و محکمی مطرح کردن، پاسخی که ما داریم اینه که کی گفته اصحاب اعراض کردن؟ هذا اول کلام. اصحاب اعراض کو؟ اعراضی که شما میفرمایید، مگه اینایی که این روایات را نقل کردن به قول ما از اصحاب بفرمایید نیستن؟ اصحاب اعراض کردن یعنی کلن و ترن همه این روایات را بفرمایید زدن گاراژ. کی؟ اصحاب را شما در یه جمع خاصی میبینید؟ خب بله، رو چشم. ولی اینکه اصحاب اعراض کردن، فتوا دادن، ادعی از این ور ماجرا فتوا دادن، فتوا بر کفایت دادن اعراض اصحاب، معناش این است که این روایت موقعی که ما نگاه میکنیم مشتری نداشته باشد، و حالی که این روایات مشتری بفرمایید دارد. پس این ادعایی که میفرمایید اصحاب اعراض کردن، این دور از آبادی است، زیرا پاره‌ای و تعدادی از عبارت فقها که ما نگاه میکنیم و بزرگانمون که نگاه میکنیم بر مجرد مشروعیت عرشبت حمل کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینها وجوب را مثلا قائل نشدن، گفتن مشروعه. چی مشروعه؟ یعنی وضوء بفرمایید بعد الغسل واجب نیست. چه استا بفرمایید؟ بفرمایید نفی مشروعیت نکردن، نفی وجوب کردن. یعنی به این معنا اگر احیانا کسی غیر از غسل جنابت که بدعتون و مسائلش روشن شد، ما میخوایم تکالیف غسلهای واجب غیر از غسل جنابت و غسلهای مستحبی را روشن کنیم. ما میبینیم در تعبیرات بعضی از فقها گفتن بر مجرد مشروعیت، یعنی به این معنا این روایاتی که میگوید بفرمایید وضو بگیرید، وجوب را نگفتن، بلکه گفتن چه است بفرمایید مشروع، جایزه. اعراضی در کار به اون معنا نیست، حمله بر این کردن که آقا شمایی که میفرمایید مثلا فرضاً این روایات وضو امثال ذلک، میگی این وضو وجوب ندارد بلکه چه است مستحبه، حمله بر استحباب کردن. پس این اعراض به این قرص محکمی که شما فرمودید این نیست. تازه هنوزم مطلب تمام نشده ها، هنوز تمام نشده. نکته دیگری این که بسیاری از قدمای اصحاب ما، مثال میزنیم جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، جناب محقق، جناب شهید، جناب علامه، اخبار اجزا را تنها بر غسل جنابت، اخبار اجزا را تنها بر بفرمایید یا بر موردی حمل کردن که در بین اونها غسل جنابت بفرمایید باشد، خب دقت کردید؟ یعنی جناب شیخ طوسی، جناب محقق، جناب شهید، جناب علامه گفتن، نه این که اعراض کردن، بلکه گفتن این اخبار اجزا مال کجاست؟ بفرمید مال غسل جنابته، یا در جایی که غسل جنابت هم در بین، یا تونستا چند تا غسل ردیف میشد از اون جمله، بفرمید غسل جنابت، یعنی اعراض نکردن، حمل کردن، گفتن این اخبار اجزا مربوط به غسل، بفرمایید اعراض کردن یعنی فضربوه و یا ضروح و به قول بعضی از دوستان علل جدار، این نه، آمدن گفتن این اخبار اجزایی که هست مربوط به غسل جنابته یا مربوط به جاییست که یه غسل جمعی هست، یه غسل جنابتی هست و غسل جنابت بالاخره در ضمن اینا هست، آمدن حمله بر این کردن. اعراض کردن یعنی روایت را نادیده گرفتن، اینجا روایت را نادیده نگرفتن بلکه محمل برای روایت پیدا کردن، و محمل برای روایت اینه که ممکنه اینا مربوط به غسل، بفرمایید که اجزاء، یعنی غسل جنابتی کردید نیاز به وضو، بفرمایید یعنی این روایت را تلقی به قبول کردن، منتها گفتن مربوط به غسل جنابت است. این کجا؟ بفرمایید
اعراض.
آفرین. این کجا؟ اعراض کجا؟ خب عرض شود محضر مبارک شما، یا این که این اخبار عدم اجزا را در مقام تعارض ترجیح دادن بر اخبار، بفرمایید اجزا، یعنی این جواب سوم ماست. جواب سوم اینه که اخبار اجزا را پذیرفتند، از اخبار اجزا اعراض، بفرمایید، بلکه تعارض میدونید کجاست؟ شما که از بزرگانید، تعارض جایی است که هم این روایات قابل استناده، بفرمایید، همون روایات یعنی سندن دلالتن هر دو هیچ مشکلی، بفرمایید، ندارن، منتها متعارضن، چون اگر یک روایت ازش اعراض کنی نمیتواند با روایات طایفه دیگری، بفرمایید، تعارض کند. اصلا اینا آمدن بحث تعارض مطرح کردن، گفتن یه دسته ما روایاتی داریم که دلالت بر عدم اجزا میکند، یه روایاتی ما داریم که دلالت بر ها، بعد گفتن چون اینا متعارضانن، متعارضان، خوب دقت بفرمایید کجا جای تعارض مطرح میشود، یه جواب درست حسابی من بدید، اونجایی که این دوتا دسته از روایات هر دو قابلیت لازم را که شاخ به شاخ هم بشن، اما یه کسی، یه دسته روایات اگر معرض عن باشه، از درجه اعتبار ساقط باشد که یارای تعارض با این دسته ندارد، گفتند روایاتی که عرض شود خدمتون مربوط به عدم اجزاست با روایاتی که مربوط به اجزاست، اینها با هم تعارض دارن، منتها آمدن روایات عدم اجزا را بر روایات اجزا، بفرمید، ترجیح دادن. ترجیح در کجاست ای الفضلاء المعاصرین؟ بگید ترجیح در جایست، در تعارضه، اینم قبول، اینم قبول سندن و دلالتن، منتها چون تعارض دارن یه مرجعی برای این روایات عدم اجزا پیدا کردن، روایات عدم اجزا را بر روایات اجزا. شما همه این موارد را نگاه کنید، بوی اعراض تو اینا میاد، بفرمایید، بفرمایید، چرا؟ بگید نه، یه نه بگید اقلا. اینا کجا و اون اعراض محکمی که شما مطرح کردید کجاست؟ پس اولا اعراض اصحاب ثابت نیست، عرض شود خدمتتون این که عده ای آمدن بر مجرد مشروعیت مطرح کردن، دو قدمای ما، بزرگان ما، عرض شود حمل بر غسل، بفرمایید، جنابت کردن، سه تعارض درست کردن، و تعارض موقعی است که هم این جایگاه دارد، بفرمایید، همون جایگاه دارد، منتهی مرجعی برای روایات عدم اجزا پیدا کردن، اینا را بر اونجا ترجیح دادن. ناامید نشید، بس نشدی دیگه. خب الحمدلله، عرض شود خدمتتون این که همه اینها که عرض کردیم، این سه نکته ای که محضر مبارک شما بزرگان عرض کردیم، دلالت بر این دارد که اصحاب ما از اخبار اجزا بفرمایید اعراض نکرد، منتها دیدن رو دستشون مونده، از اون برم نظر خودشون بفرمایید عدم اجزا بوده، محمل درست کردن یا حمله بر مثلا مشروع بودن کردن اون روایات را، یا بفرمایید بردن تو باب غسل جنابت، یا گفتن نه متعارضانن منتها ما اینا را بر اونا بفرمایید. این کجا و این کجا و اعراض کن. خب این اشکال اول و پاسخ ما. پس بنابراین جان سالم به در برد، روایات اجزا و روایاتی که دلالت میکند بر کفایت اغسال واجب غیر از، چون غسل جنابت تکلیفش از اول روشن بود که نیاز به وضو، اغسال واجب و اغسال مستحب تا اینجای کار کسی حریف این روایات ما بفرمید اشکال کردن. خیلی هم اشکالشون قرص بود، ترسید آقا اول صبح، آقا ترسید، اما در این حال ترسشون رو کم کردیم، گفتیم اینا همش بفرمید جواب داریم. اشکال دومی که در اینجا مطرح کردن این بزرگواران که مخالف با اجزا هستن، گفتن این روایات اجزا جناب شهید اول رضوان خدا بر او باد عرض شود خدمتتون این که ایشون آمده و فرموده به دلیل شهرت نزدیک به اجماع ما اخبار عدم اجزا را با اخبار بفرمایید اجزا چکار میکنیم؟ چکار میکنیم؟ ترجیح میدیم. این عبارت اینه که آمدن اشکال دیگری که به این روایات اجزا کردن، گفتن اخبار عدم اجزا یعنی اونایی که میگوید کافی نیست غسل، نیاز به وضو دارد، اینا گفتن چون شهرت ما داریم، این شهرت هم نزدیک به اجماع هست، به قرینه شهرت نزدیک به اجماع اخبار بفرمایید اخبار عدم اجزا ترجیح داده می شود بر اخبار بفرمایید اجزا. آدرس می خواهید؟ ذکرات کتاب شهید اول جلد 1 صفحه 204. خب این دیگه چیکارش کنیم؟ جناب شهید اول فرموده شهرت نزدیک به اجماع ما را به این نقطه میرساند که اخبار عدم اجزا را بر اخبار اجزا ترجیح بدیم. ما یه نکته ای که محضر مبارک شهید و بزرگانی مثل شهید، واقعا اینا خیلی حق به گردن ما دارن، چه زندان ها که نکشیدن، چه شکنجه ها که ندیدن، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، شهید رابع، ما سر سفره اینها نشسته ایم، ولی در این حال مقام بحث و بررسی عرض میکنیم. ما محضر شهید عرض میکنیم که مراجعه به مرجحات ابتداءً جایز نیست، در صورتی می شود به مرجحات مراجعه کرد که امکان جمع عرفی وجود نداشته. یعنی اگر احیانا برای ما امکان داشت که بین این روایات متعارض که بعضی دلالت بر عدم اجزا می کنند و بعضی دلالت بر بفرمایید اجزا میکنن، ما باید تمام تلاشمون به کار ببریم برای اینکه یک جمع عرفی بین اینا درست کنیم، یعنی هم اینا آسیب نبینن در مورد خودش بگیم اینها موردش اونجاست و هم اینا آسیب نبینن بگیم در مورد خودش اونجاست. بلافاصله سراغ مرجحات، مرجحات بعد از عدم امکان جمع عرفی است و تا زمانی که امکان جمع عرفی وجود دارد جناب شهید ابتدا به ساکن سراغ مرجح بفرمایید نمیرم و ما در اینجا امکان جمع عرفی داره، میتوانیم هم برای روایات عدم اجزا محمل پیدا کنیم هم برای روایات بفرمایید اجزا محمل پیدا کنیم. حالا محمل رو از من سوال میکنید چه هست؟ محمل این است، ما میگیم روایات طایفه اجزا که الان توش هستیم و خوندیم دیروز پریروز خوندیم، یعنی پریروز که میگم یعنی روز سه‌شنبه، روایات طایفه اجزا را ما حمل بر عدم وجوب وضو میکنیم، میگیم این روایاتی که دلالت بر اجزا میکند یعنی وضو واجب نیست، و روایات طایفه عدم اجزا را حمل بر مشروعیت وضو میکنیم، یعنی میگیم وضو واجب نیست اما مشروع هست، مستحب هست. پس دیدی دعوامون نشد، روایات اجزا را حمل بر عدم وجوب کردیم، روایات عدم اجزا را حمل بر چه کردیم؟ مشروعیت. خب موقعی که بشود یک جمع بفرمایید عرفی پیدا کرد بلافاصله که آدم سراغ مرجع نمی رود که اونا را بزند کنار و بگه نه این گل سرسبد عالم هستیست، نه اینطوری نیست، هم این گل سرسبد عالم هستیست همون، منتها جا تا جا که نبود و جا تا جا که اون روایات اجزا وضو لازم نیست، واجب نیست، و اون روایاتی که میگوید بفرمایید عدم اجزا مشروعیت را که دلالت میکند چون علی کل حال استحباب و امثال ذلک که کسی منکر بفرمایید، بس دعوا سر وجوب و عدم وجوب و حرمته. در نتیجه ایو الفضلاء المعاصرین، روایاتی که میگوید وضو لازم نیست که کم نبود، ای وضوء انقا من بفرمایید غسل، ای وضوء اطهر من الغسل، یا تعبیراتی که در روایات بود الوضوء بعد الغسل بدعه، یا روایت دیگری که عرض شود خدمتون از تعلیلش استفاده کردیم که حضرت میگه زهی که و قال و ایه وضوء انقا من الغسل و ابلغ، و باز اون روایت دیگری که فرمود لا لیس علیه قبل ولا بعد، یعنی وضوء قد اجزاه بفرمایید غسل و المرأته بفرمایید مثل ذلک. این روایاتی که خوندیم دیگه تو ذهن ما بار 8 روایت بود. پس بنابراین روایاتی که میگوید وضو لازم نیست یعنی واجب نیست، واجب نیست، بله واجب نیست، و روایاتی که میگوید فی کل غسل وضوء، که مال کیا بود این روایت؟ قائلین به عدم اجزا، فی کل غسل وضوء الا الجنابه، یعنی فی کل غسل غیر الجنابه وضوء مشروع، مشروع یعنی نفی مشروعیت که نمی کند، نفی چه می کند؟ جا وجوب. من امروز که می سرما خوردم از دیروز معلوم بود ولی امروز بیشتر شده، دعا کنید. اشکال سومی که در اینجا وجود دارد، اشکال سوم و ایراد سوم، کتاب ریاضه. من نمیدونم مثلا رنگ این کتاب دیده اید یا ندیده اید، نمیدونم کی دیده این کتاب، سبزه دارید شما؟ تو کتاب خونه دیدی؟ رنگ مقصود من جلد که نبود، شما ماشاءالله خوش ذوقی. کتاب ریاضات از اون کتاب‌هایی بوده که در گذشته حوزه‌های ما خونده می‌شده، مثل قوانین که خونده می‌شده، مثل فصول که خونده می‌شده. ریاض هم، ریاض المسائل، از کتاب‌های قوی فقهی ماست که در گذشته تو حوزه‌های ما، منتها به تدریج این کتاب رفته کتاب دیگری جاش آمده. همینطور یعنی از سیر تطور حوزه که ما نگاه میکنیم، حالا بگیم از دوران غیبت کبرای معصوم علیه السلام، این کتاب ها روزی بود روزی نبود، کفایه نبود، ذریعه بود، رسائل نبود، کتاب دیگری بود. همینطور آمده الی یومنا بفرمایدا هازا. مثلا همین اصول فقهی که الان دیگه تو حوزه‌های ما دیگه رایج و شایع هست، من یادم هست اون سالای اولی که اصول فقه مرحوم کلانتر تو اون کلیت منتدی نشر نجف به صورت جزوه تدریس میکردن و بعد تبدیل به چه شد؟ کتاب شد. تو قم ما یکی دو سه نفر بودیم اصول فقه میگفتیم، این سالا تو دهه 60، تو دهه 60 ما یکی دو سه نفر بودیم که اصول فقه میگفتیم. و جای چی آمده بود اصول فقه؟ جای قوانین آمده بود. تو همین زیر کتابخانه فیضیه که اینجا هست، بعضی از اساتید بزرگ قوانین تدریس میکردن، ولی آرام آرام این اصول فقه در این حال که یه سری نواقصی داره، یعنی بعضی از بحث ها را اصول فقه ندارد، در این حال عبارت خوب و روان و دلنشینی داشت. همونطور که منطق مزفر و اصول فقه مزفر، این دوتا آمدن، منطق جای حاشیه را گرفت، بفرمایید المنطق جای حاشیه را گرفت، ما هر دوشو درک کردیم، یعنی جزء کسانی هستیم که هم قوانین و هم اصول فقه و هم حاشیه. ملا عبدالله بفرمایید، مثلا بعضی مثلا ممکنه الان طلبای جدید بگی حاشیه ملا عبدالله، میگن مثلا از کدام یک از کرات آمده، مثلا تو ذهنشون نیست. عرض شود خدمت شما به این که المنطق مزفر، حالا من یه گریزی به کربلا هم بزنم بد نیست، من حدود سن 23-24 سالم بود، تو همین صحن کوچک المنطق تدریس میکردم. عرض شود خدمت شما به این که یه روزی این ساواکی ها ما را احضار کردن و گفتن فردا شما بیاید ساواک. من یه مدرسه اداره می کردیم به نام مدرسه رسالت که تو کوچه ممتاز بود. خب ما رفتیم اونجا و دیدیم این همون رئیس ساواکیست که تو بوشهر ما را احضار کردن، عرض شود همون خودشه. ما ساعتامون این ساعتای آخوندی بود، تو جیب می داشتن، یه صفحه این شکلی داشت که حالا دیگه الان اثری ازش نیست. ما ساعتامون همین قدیم جدیدی که الان داریم، ساعتهای ما همون قدیم مونده بود، ساعتهای شاهنشاهی اون موقع شده بود جدید، یعنی مثلا ساعت 12 ساعت بفرمایید 1 بود. به ما گفته بودن سر ساعت 12 اونجا باشید، ما هم تنظیم کردیم علارغم اونها سر ساعت 12 خودمون رفتیم اونجا. موقعی که اونجا رسیدیم باغبان در ساوات عرض شود خدمتون می که گفت شما بنا بود ساعت من اینجا مرتب بهم گفتن که ایشون کی میاد که نمیاد، الان ساعت چنده؟ گفتم ساعت 12. گفت ما ساعت 1. گفتم نه ساعت ما 12. ما رفتیم اونجا، وارد که شدیم خیلی با بی‌اعتنایی و تندی گفت ساعت چنده؟ من گفتم ساعت 12. گفت شما تو این کشور زندگی نمی کنید؟ گفتم چرا، ما تو این کشور زندگی می کنیم، منتها ساعت مراجع ما و بزرگان ما این ساعت، ما می ترسیم بیاریم جلو یادمون بره که درس بریم، لذاس کرد طبق این ساعت. خلاصه خیلی جالب بود این قصه، بد نیست نگفته بودم برای شما. نشستیم اونجا، حالا نه او حرف میزنه نه من، یه مرتبه شروع کرد حالا بعض مدتی حرف زدن. خب چه کار میکنید توی حوزه؟ گفتم درس میخونیم، درس میگیم. اینا چی میگید شما؟ درس چی؟ گفتم منطق مزفر میگم. شروع کرد به بد و بیراه گفتن به بزرگان حوزه، به علمای حوزه. پس اینا چه کارن که تو داری منطق میگی با این سن و سالت؟ خدا شاهده خدا بهم الهام کرد یه جمله که این جمله جز الهام الهی نبود. گفتم اجازه میدید ما یه جمله بگیم؟ بگو. گفتم که من خیال کردم شما ما را خواسته اید منو تشویق کنید که تو این سن و سال من دارم منطق میگم به عنوان یک شهروند کشور ایران تو این سن من دارم درس میگم، میخواید منو تشویق کنید. هیچ احساس نمی کردم که منو میخواید توبیخ کنید. خدا شاهد این جمله را گفتم. تا این جمله را گفتم سر زیر انداخت،
سر
انداخت پایین، دیگه حدود بیش از یک ساعت حرف نزد، نه من نه او. بعد به من گفت حالا دفعه دیگه که گفتیم سر ساعت بیا. گفتم باشه سر ساعت میام. خدا حافظ کرد. واقعا سمون، یعنی این اگر این جمله به ذهن من نمی اومد خلاصه معلوم نبود تکلیف ما چی میشد. ولی گفتم من خیال کردم شما به عنوان مسئولین این مملکت ما را خواسته تشویق کنید نه توبیخ.
دفعه بعدش چی شد؟
حالا بعد خدمت شما میرسیم انشاءالله. دفعه بعدم ما رو بردن شهربانی با اجازه شما. اشکال سوم در کتاب ریاض، کتاب ریاض من حاشیه رفتم، کتاب ریاض از این کتابای خوبه، اگه شده پیدا کنید، حتی اگه شده با هم مباحثه هم کنید ارزشمنده. این سالای اخیر یه بزرگواری بود، الان چشمشو از دست داده، تو این مدرسه حجتی خودش بود و دو سه تا شاگرد این کتاب ریاض رو تدریس میکرد و خیلی هم مسلط بود و تدریس میکرد و الان هم زنده است. عرض شود خدمتتون این که منم پیشش یه مقداری این مکاسب که الان طلبه ها نیم بند گاهی میخونن گاهی همش میخونن گاهی کم، ما اون موقع ها تو تابستان گرم تو این مقبره ها که نه پنکه بود نه کولر بود هیچ نبود، یک کتابی داره توی مکاسب به نام الرسالت فی العداله، رساله راجع به عدالت، نمیدونم مثلا چی شد خورده بشه یا نه نمیدونم. اون را علاوه بر خود مکاسب ما این را هم پیش همین استاد عرض شود خدمتتون این که خوندیم به درس گرفتیم. کتاب ریاض از کتاب‌های بسیار ارزشمند فقهی است و فروع خیلی خوبی داره، استدلال‌های خوبی داره. حالا اگر گشتید پیدا کردید یا چاپی شده، آقا که میگه من تو کتابخونه دیدم، عرض شود خدمتتون این که اون موقع واقعا کتاب کم بود، الان بعضی کتاب‌ها بهتر شده. من یادم از تو فیضی ما می‌نشستیم پشت سر مرحوم آیت الله عظما عراقی نماز جماعت، من سعی می‌کردم با تعدادی از دوستان دم در کتابخانه نماز بخوانیم که بلا فاصله تا نماز تمام میشه بریم بالا، کتاب نداشتیم بریم بالا کتاب. بعد گاهی میرفتیم تا عده از ما زرنگتر نماز جماعت نیامدن رفتن اونجا. رفتن اونجا شرح لومه میخواستیم مطالعه کنیم، نوبتی مطالعه میکردیم، یعنی یک کسی مطالعه میکرد ما باید تو صف انتظار مینشستیم تا اون مطالعه کند و بعد به ما کتاب بدهند. این وضع ما بوده اون روز و امروز ماشاءالله خونای هر طلبه زیباترین کتاب ها هست ولی تو قفسه هست، ولی تو قفسه هست. گاهی از اوقات عرض شود یه سری بهشون بزنید، گرد و غباری چیزی از چهره اینها پاک کنید، ثواب داره. اشکال سوم، من فقط تره اشکال میکنم جوابش بماند برای فردا. داستان چی؟ متوجه نشدم، بذاری خودش حرف بزنه. نه این گریز به کربلا بود، این معروف میگن گریز به کربلا. اینا چون خیلی عشق به امام حسین دارن خیال کردن که حالا من میخوام ببرمش زیارتش بدم. نه اینطور نیست، این معروف میگن گریز به کربلا زدیم، یعنی میخوام یه نکته ای را بگیم. بله، اشکال سوم بر این روایات، صاحب کتاب ریاض رضوان الله تعالی علیه ایشون دو تا از این روایت هایی که ما خوندیم نشانه کرده، یکی سیه محمد ابن مسلم، یکی مرسله حماد ابن عثمان. اشکال عمدش رو این دوتا روایت هست. عنایت فرمودید ایشون چه فرمودن؟ گفته که اینا که عمومیت ندارن. سیه محمد ابن مسلم را یه بار دیگه محضر علما بخونیم. الغسل یجزی عن الوضو، ای که عمومیت ندارد، اطلاق ندارد که شما بگید همه غسل های عالم هستی بفرمایید این شکلی هستن. بعد گفته اینها عمومیت ندارن زیرا ایشون معتقده که لفظی که دلالت بر عموم بکنه اینجا شما پیداش نمی کنید، فقط داره الغسلو بفرمایید یجزی عن الوضو، لفظ دال بر عموم در اینجا وجود نداره. حالا شما که هنوز بنا شده ما جواب بدیم، زیرا لفظی که بر عموم دلالت کند در اینا نیست. و بعد فرموده متبادر از الغسل و یجزی ان الوضو به فرد متبادر یعنی غسل جنابت ذهن ما می رود. الغسل و ای الغسل بفرمیدا جنابت، گفته این دلیل محکم شما سیه محمد ابن مسلم بود. ادات عمومی در اینجا وجود ندارد، تبادر از الغسل و یجزی عن الوضو بفرمایید غسل جنابته، بقیهش بماند برای فردا.